بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله نهر شروع کرده بودیم در اون خاتمه ایره که مرحوم سید در اجاره می‌فرماید، این بود که اگر شخصی اجیر شد برای خیاطت اما بدون قید مباشرت و دیگری رفت ادا کرد، یعنی این خیاطت را انجام داد به قصد اداء مافی ذمه الاجیر، در این صورت ذمه اجیر بری میشه و مستحق اجرت میشه. خدمت شما عرض کنم که خلاصه از گذشته رو بگیریم. گفتیم وقتی شخصی اجیر میشه برای یک عمل، سه فرض داره. مثلا در خیاطت تارتن اجیر میشه بر ایجاد خیاطت، اهم از این که حالا بالمباشرت باشه یا به تسبیب. یه دفعه اجیر میشه بر خیاطت خودش، اینجا خودش باید خیاطت کنه. در این دو فرض تبرع معنا نداره. فرض سوم اینه که اجیر میشه بر عمل خیاطت، اما خیاطتی که استناد به فاعلی نداره، اصل عمل، و دیگری میاد ادا میکنه. وقتی ادا کرد جناب اجیر مستحق اجرت المسمات میشه. چرا مستحق میشه؟ چون به جهت این که به مجرد عقد جناب اجیر مستحق اجرت میشه و جناب مستأجر مستحق اون عمل میشه. منتها کی حق مطالبه پیدا میکنه؟ که ادا کنه، یا به تعبیر دیگر ادا بشه. فرض اینه که این ادا شد اما توسط غیر ادا شد. حالا که توسط غیر ادا شد، بنابراین مستحق مطالبه است. این که مرحوم سید میفرماد استحق الاجرت المسمات، مرادش استحق المطالبه، و الا به مجرد عقد مستحق اجرت میشه. بعد این رو تمثیل کردن مثل اداء دین. در اداء دین دقت بشه، انسان مالک یک مالی میشه در ذمه غیر. خب وقتی غیر آمد این مال را ادا کرد، جناب اون مالک حق امتناع نداره، ادا محقق شد. مثلا چطور؟ فرض کنیم که 1000 تومان به اون مدیونه، 1 دینار به اون مدیونه، میاد این 1 دینار میذاره جلوش، میگه اینم آقا طلب شما. تا گذاشت جلو دائن، این 1000 تومان یک فرد از اون 1000 است که مافی ذمه است. تا گذاشت جلوی دائن ذمهش بری میشه و جناب مالک هم مالک این 1000 دینار میشه. ولو بگه من قبول ندارم، من نمیپذیرم، فایده نداره. مثل این میمونه که کتاب زید خانه ما جا مونده، بعد من میرم کتاب زید میذارم جلوش، یه ما اینم کتاب شماست. اون نمیتونه بگه من قبول ندارم، من قبول نمی کنم، از تحت ید من دیگه خارج شد. این نکتش چیه؟ نکتش در سیره عقلاست که ما اگر کسی مالک ذمه ما شد و ما این حق رو داریم که ذمه خودمون رو افراغ کنیم، فارغ کنیم، خالی کنیم. مثل این که اگر کسی مالی در ملک ما داره، این حق رو دارم این در عقلا من ملک خودم رو از مال غیر خالی کنم، اون مال رو از تحت ید خودم خارج کنم. مثلا میرم کتاب رو میدم جلو زد، میگم این کتاب شما. اون نمیتونه بگه من قبول نمی کنم. خب وقتی مالک یک مالی در ذمه است، یا فرد داره در خارج یا نداره. اگر فرد داره مافی ذمه، میگم اون فردش میذارم جلوش، میگم آقا اینم مال شما. اگر فرد نداره باید قیمتش رو بگذارم. قیمتش یعنی چی؟ یعنی قیمتش به پول رایج. مثلا اون مالک یک گوسفند در ذمه من، گوسفندی رو که اون مالک در ذمه من در خارج دیگه فرد نداره، قیمتش چقدره؟ 100 دینار. میرم 100 دینار رو میذارم جلوش، میگم آقا اینم قیمت اون گوسفندی رو که شما مالکین. او دیگه نمیتونه این حق رو عقلا قائلن. برای چی؟ این حق رو عقلا قائلن برای مدیون که ذمه خودش رو فارغ کنه. او حق امتناع دیگه نداره. اما حالا غیر چی؟ غیر میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ مثلا او 1000 تومن یک دینار از مدیون طلبکاره، به شخص دیگری تبرعا میره یک دینار میده به دائن، میگه اینم اداء اون مالی که در ذمه کی؟ ذمه زید داری. آیا دیگران این حق را دارن یا نه؟ مسئله اختلافیه. بعضیا گفتن نه این حق را ندارن. منتها خوب دقت کنید، اگر او قبول کرد، حقیقت این قبول ابراء چیه؟ معاف ذمه مدیونه. بعضی هم گفتن این حق رو داره، میتونه بره بذاره. تا همین که 1000 تومن رو گذاشت جلوی، 1 دینار رو گذاشت جلوی دائن، ذمه او بری میشه. ذمه کی بری میشه؟ ذمه مدیون دیگه بری میشه. این یه اختلافی هسته. ما ها چون عرفی هستیم و به تبعش امضاء عقلایی هستیم، امکان داره از عرفی تا عرفی چیه متفاوت باشه. اما اگر بخوایم راجع به عرف خودمون سخن بگیم، خیلی روشن نیست که در عرف ما وقتی دیگری میره پول را ادا میکنه قبول معتبره یا نه. وقتی میگیم قبول معتبره، نه از باب این که قبوله، چون به نفس قبول ابراء میکنه چی؟ ذمه مدیون ره. وقت در ما نحن فی هم همین کلام میاد، دیگری آمد ادا کرد، ادا اون عمل. بله در عرف ما وقتی قبول بکنه که کلامی نیست، انما کلام وقتی است که قبول نمیکنه. و الا اگر قبول بکنه که کلامی نیست، چون به نفس قبول ابراق میشه.
خب چی میشه؟
وقتی که قبول نکرد، اگر در اموال باشه، میگه نه من این پولی که شما آوردی به عنوان اداء دین قبول نمیکنم. به این جناب متبرعم میگه این عملی رو که داری تسلیم میکنی با عنوان اداء دین قبول نمیکنم. منتها این پارچه رو برمیداره، چون این لباس رو برمیداره چون ملک خودشه. اما نسبت به جناب اجیر دیگه ادا صورت نگرفته. وقتی که ادا صورت نگیره، مستحق مطالبه دیگه نیست، چون هنوز ادا صورت نگرفته. بله، یعنی در این هست. منتها یه شبهه‌ای و اون این شبهش هم اینه که اگر اینجا لباس رو قبول بکنه، یعنی لباس، این قبول ادا حساب میشه عرفاً. در اونجا وقتی من 1 دینار میذارم، 1 دیناری که میذارم اینجا، چیکار میکنه؟ میگه نه من قبول نمیکنم، بر نمیدارم. در اینجا لباس رو که دوخته شده، بگه خب لباس رو قبول میکنم، اما خیاطت رو قبول نمیکنم. لباس رو قبول میکنم چون ملک منه، اما خیاطت تو رو قبول نمیکنم. در اینجا بعید نیست که عرفن و عقلا چی باشه؟ قبول لباس قبول خیاطته. اینا فوارق و نقاطیه که راجع به این مسئله هستش.
یه نقطه جا همون که این مدیون و متبرع باید اون دائم بگن که این
خدمت شما عرض کنم، چون ادا از عناوین قصدیه، گفتن لازم نیست، اما حتما باید قصدش ادا باشه.
قصد خود
دهنده،
قصد دهنده
متبرع. هرچی هم لازم نه. اما این رو به قصد چی؟ به قصد ادا انجام میده، خیانت میکنه.
خبر نداره و قبول میکنه، فکر کنه مثلا هبه.
خب بله، ولی اون قصد کنم، بله بله، چون در قصد او مهم نیستش، چون گفتیم حتی وقتی که خود جناب مدیون ادا میکنه قبول اونم مثلا لازم نیست. همین که مال رو گذاشت جلو او دیگه ذمه‌اش پاک میشه، چه قبول بکنه چه نکنه نسبت به مدیون. آره، نه کلن نسبت به مدیون هیچ وقت حق نداره، اما نسبت به غیر گفتیم اختیار. اگر گفتیم این رد حق رو داره، دقت کنید، این حق رو داره، میتونه بر نداره، اما اگر به عنوان هبه نیت بکنه فایده نداره، اون ادا حساب میشه. این هم خدمت شما عرض کنم نسبت به مسئله این. سید میفرماد وقتی که غیر تبرع میکنه این سه صورت داره. یه دفعه متبرع تبرع میکنه، یعنی این دختر رو انجام میده به نیت اداء از طرف اجیر. در این صورت خب ذمه‌اش فارغ میشه و مستحق اجرت و مطالبه میشه. این صورت اول. صورت دوم هم امروز میخونیم. صورت دوم اینه که تبرع میکنه، اما نه به عنوان اداء دین، بلکه از طرف مستأجر و مالک. مالک پارچه دوست داره کاری رو برای اون مجانی انجام بده. حالا که قصدش این هستش چیکار میکنه؟ میره لباس رو برای اون میدوزه، یعنی به قصد تبرع برای مالک و مستأجر، یعنی میخواد کاری رو برای اون مجانن به جا بیاره، اما اصلا قصد اداء چی؟ دین نداره. در این صورت می‌فرماید که جناب اجیر لا یستحق شیئا. چرا؟ چون ادا محقق نشده. عقد کجا اجاره چی میشه؟ بتر از عقد اجاره، عقد اجاره منفسخ میشه. یعنی دیگه بعد از این عقد اجاره باقی میمونه. چرا منفسخ میشه؟ چون قبلا داشتیم که اگر محل عمل از بین رفت، دقت کردیم، محل عمل از بین رفت، دیگه عقد اجاره چی میشه؟ منفسخ میشه. اینجا محل عمل با خیاطت اون متبرع از بین رفت، دیگه پارچه دوخته شده رو نمیشه دوخت، لذا از بین رفت، لذا عقد اجاره میشه منفسخ. حالا متن بخونیم تا این بشه، از شرحش برسیم. و این خاطه تبرعن عن المالک، صورت دوم. اگر اون سومی آمد تبرعن عن المالک، تبرعن عن المالک یعنی چی؟ یعنی قصدش ادا نبود، فقط یه خاطی عملی رو انجام بده مجانن. برای کی؟ برای اون مالک و مستأجر. لم یستحق المستأجر شیئا. سگه در اینجا فرموده لم یستحق المستأجر شیئا، یعنی اونی که اجیر گرفته شده، یه مستأجر داریم، یک مستأجر داریم، یک اجیر داریم. مستأجر کیه؟ مالک پارچه. اجیر کیه؟ اون عامل. مستأجر بالفعل کیه؟ همون اجیر، همون عامل. در اینجا لم یستحق المستأجر بالفعل. مستأجر کیه؟ همون اجیر. مستأجر و اجیر یکی هست. شیئن و بطلت الاجاره، اولا حق مطالبه اجرت المسمار نداره، و ثانیا بطلت الاجاره، بطلت یعنی انفسخ. این عقد اجاره منفسخ میشه. این بطلت به معنای خودش نیست که یعنی کشف میکنه که عقد اجاره از اول باطل بوده، نه، عقد اجاره از اول درست بوده، منتها از الان به بعد عقد اجاره منفسخ میشه. خب وجه لن یستحق شیئا چیه؟ گفتیم لم یحقق الادا، ادا محقق نشد. چون ادا از عناوین قصدیه است. جناب سومی که آمد خیاطت را انجام داد قصدش چیه؟ اداء ما فی ذمت الاجیر نبود، پس لا یستحق شیئا. اما اینکه عقد اجاره منفسخ میشه، این بچش فقط در سیره هستش. در سیره وقتی که محل عمل از بین میره، حالا محل عمل چه از طرف خود اجیر یا از طرف سومی از بین رفت، لا یستحق شیئا، چه ایری دیگه مستحق بطر انفسخت الاجاره، اجاره دیگه منفسخ میشه. مرحوم آقای خویی در این موارد یک بیانی رو دارن، در خیلی جاها گفتن اگر محل عمل از بین بره دو فرض داره. یه فرض اینه که یک زمانی که عمل بخواد در خارج محقق بشه نگذشته، زمانی که بخواد عمل نیاز داره به اون زمان، اون مقدار زمان نگذشته، ایشون قبول کرده انفساخ را در این صورت. چطور؟ مثل این که شخص را اجیر کرده برای خیاطت این لباس مثلا دو روز وقت میخواد، منتها مدت زمان عمل کی بوده؟ یک ماه بوده که تا در طول یک ماه بهش تحویل بده. اون شخص متبرع هم روز اول آمد شروع کرد به دوختن. قبل از شروع این متبرع به دوختن زمان کافی برای عمل به عقد اجاره نیست. اینجا انفسخه را قبول داره. چرا؟ چون به جهت این که این خیاطت مقدورش نبود. وقتی که عقد می‌بستن اینجا مقدور بود، اما بعد این قدرت زائل شد. این قدرت که زائل میشه چیه؟ این عقد اجاره منفسخ میشه.
قبل از روز دوم
قبل از روز دوم دیگه موضوع تمام شد، شروع کرد به دوختن. یعنی قبل از این، حالا چه در روز دوم تموم بشه چه در روز سوم، دیگه شروع کرد به دوختن، دیگه موضوعی برای دوختن نیست. باقی نبوده، خیاطت این لباس چند روز میخواست؟ دو روز وقت میخواست. این روز اول شروع کرد به دوختن، یعنی متبرد شروعش آره، شروع کرد به دوختن متبرد. صورت دوم اینه که نه زمان برای دوختن بوده، منتها همیشه وقتی یک شیء رو میریم ما کسی رو اجیر میکنیم در یک زمان و اوسعی اجیر میکنیم، میگیم این پارچه رو بدوز، میگه باشه تا یک ماه اینو میدوزن، میتونه روز اول شروع کنه، روز پنجم شروع کنه، روز ششم شروع کنه. یه هفته که گذشت متبرع آمد دوختش، خوبی قدرت داشت که در طول اون یک هفته چکار کنه؟
خودش
بدوزه. در اینجا مرحوم آقای خویی گفتن که نه، عقد اجاره منفسخ نمیشه، عقد اجاره باقیه. خب جناب مستأجر و مالک دو تا حق داره. یکی این که بگه تو چون قدرت نداری الان عمل را که خیاطته به من تحویل بدی. چرا قدرت نداری؟ چون پارچه دوخته شده، من عقد اجاره فسخش میکنم. یکی هم داره بگه نه، من عقد اجاره فسخ نمیکنم، بدلش رو به من بده. بدلش چیه؟ در اعمال بدلش دائما قیمته. کدوم قیمت؟ اجرت المثله. میگه اجرت المثل به من بده. وقتی اجرت المثل میگیره، اجرت المسمى رو به چیه؟ تحویل میده. خیلی وقتا اجرت المثل دو برابر چیه؟ اجرت المسمى. اجرت المسمى 10 دیناره، اما اجرت المثل چقدره؟ 20 دیناره. 20 دینار ازش میگیره، 10 دینار بهش میده. این مرحوم آقای خویی خدمت رو عرض کنم که فرمودن، اما مشهور علما با این موافقت نکردن. در هر دو صورت گفتن عقد اجاره چی میشه؟ منفسخ میشه. ما همین قبول کردیم که در سیره و ارتکاز همینه، منتها وجهش چیه؟
مشهور
وجهش چیه؟ با اینکه کلام آقای خویی به ظاهر چیه؟ مطابق با صلاحته. گفتیم وجهش اینه که جناب مستأجر کی فصل میکنه؟ در حالتی فصل میکنه که اجرت المس اکثر از چی باشه؟ اجرت المسما. اما اگر مساوی باشه یا اقل، عادتا دیگه اقدام نمیکنه
مالک
و مستأجر. چون اگر مساوی باشه کار لغویه، 10 دینار ازش میگیره، 10 دینار بهش میده. اگر اقل باشه که به ضررشه، 10 دینار بهش میده، 5 دینار ازش پس میگیره. پس نوعاً کجا چیه اقدام میکنه؟ اجرت المثل بیشتره. اجرت المثل 20 دیناره، اجرت المسما 10 دیناره. خب این جناب اجیر داره 10 دینار اضافه میده بدون اینکه هیچ کوتاهی کرده باشه. دیگری آمده چیکار کردی؟ پارچه ورشه تبرع اندوخته، هیچ گونه استناد به او نداره. یعنی داره یک خسارتی رو میده، داره یک ضرری رو میده، یک پولی رو میده که در اون هیچ نقشی خودش نداشته. مثلا نکتهش اینه که اندل اغلا چی میشه؟ این عقد اجاره منفسخ میشه. خب این هم صورت دوم. پس صورت اول این بود که متبرع به قصد اداء دین عمل را انجام بده. صورت اول. صورت دوم این بود که تبرع کرد برای مالک. خب صورت سوم اینه که اصلا نقصش تبرع از اجیر، نقصش تبرع از مالک. هیچ کدوم رو قصد تبرع نکرده، بلکه برای خاطر خودش فرمی‌داره این پارچه رو می‌دوزه. ایشان می‌فرماد سید که لا یستحق الاجیر شیئا. اجیر نمیتونه مطالبه اجرت المسما رو بکنه از کی؟ از مستأجر. ولا یستحق المتبرع شیئا. متبرع هم مستحق چیزی نیست، نمیتونه بره پیش اجیر ولو قصدش این بوده که اجرت ازش بگیره. نمیتونه بره بگه که به من اجرت بده، من لباس رو برای تو دوختم. این متن سید رو بخونیم. نه از مالک، از مستأجر. و کذا ان لم یقصد التبرع عن احدهما. اگر قصد تبرع از احدهما رو نداشت، ولا یستحق علی المالک اجرتن، در این صورت جناب متبرع لا یستحق اجرتن، لانه لم یکن معزونن من قبلهی و این کان قاصدن لها. اگرچه قاصد بود برای این اجرت، او معتقدن ان المالک امره بذلک، یا توهم گرفته بودش، فکر کرد مالک بهش امر کرده که چیه؟ امر کرده که بدوز. این کلام مرحوم سیه. متبرع نه برای این که قصد تبرع کرده، قصد اجرت کرده، اما در واقع چیه؟ متبرع. چرا؟ چون لا یستحق شیئا. خب ابتداعا به کلام سید بپردازیم، بعد کلام سید رو به اصطلاح بررسی کردیم، بریم وارد شرح مسئله بشیم. سید برای این مسئله 3 صورت کرد. یکی تبرع از اجیر، یکی تبرع از مستأجر، یکی لا هذا ولا ذاک. این 3 صورت کردن سید هیچ اثری نداره، چون اونی که اثر داره قصد تبرع، یعنی اداء از اجیر، این مهمه. اگر قصدش اداء از اجیر باشه، اجیر یستحق، و اگر قصدش اداء از اجیر نباشه، اجیر لا یستحق. این 3 صورت موضوعیتی نداره، عمده این 2 صورته که قصد اداء از اجیر، قصد اداء ما فی ذمه الاجیر رو داشته باشه یا نداشته باشه. لعل که سیسته صورت کرده نه به این جهته، به جهت دیگریه، اون جهت استحقاق خود متبرعه. میخواد بگه اگر متبرع ولو قصد تبرع نکرده قصد اجرت کرده لا یستحق شن، وقت این تقسیم ثلاثی سیه توجیه پذیره. پس اصل تقسیم اگر به لحاظ استحقاق اجیر و عدم استحقاق اجیر باشه دو فرض بیشتر نداره، چون قصد تبرع از مستأجر کل حجر فی جنب الانسانه. پس این که سه قسم کرده فقط به این جهته که میخواد ببینه خود متبرع یستحق و لا یستحق. بله همیشه لا یستحق. حتی سید میگه اگر قصد چی بکنه؟ قصد اجرت. این یه نکته که پس بنابراین اگر این سه قسم رو بخواییم باید توجیه کنیم باید با توجه به این جهت باشه. نکته دوم که در عبارت سید هست، گفت لم یکن به اذنه، در عبارتش آورد لا یستحق علی المالک لانه لم یکن معذونا من قبله. این دقت کنید، اذن زمان آور نیست. کسی میاد به شما میگه اجازه میدید من لباساتونه بشورم، اجازه میدید خونتونه تمیز کنم، میگم بله من اجازه میدم راضیم. این زمان نمیاره، زمان وقتی هست که من طلب کنم ازش بخوام که لباسم رو بشوره. وقت طلب دو قسمه، یه دفعه طلب میکنم که مجانن بشوره، اینم زمان آور نیست. یه دفعه طلب میکنم بدون اینکه طلب مجانی کرده باشم، برای قصدم مجانی باشه، نگفتم بیا لباس من رو بشور یا خونه من رو تمیز کن مجانه. خب وقتی که من طلب میکنم و اون هم انجام میده، تارتن قصدش مجانیت باز لایستهت باشه، تارتن نه قصد مجانی نداره، عجیر نه اون عامل، قصد مجانیت باز داشته باشه. پس بنابراین معیار اون طلب هستش. این دو تا نکته اصلاحی در کلام سید. پس این که گفت لم یکن معزونا من قبله این نقشی نداره، ولو معزون هم باشه میگه اجازه میدید من این کار رو برش من انجام کنم، میگم برای من اجازه میدم، این موجب زمان نیست. حالا بریم سر محتوای کلام سید. اجیر لا یستحق شیئا چون ادا محقق نشد. گفتیم ادا از عناوینه قصدیه است، متبره به قصد ادا نیورد. اما عامل لا یستحق شیئا چون استحقاق یا به عقد یا به مطالبه است، نه اجیرش کرد و نه ازش خواست، بهش اجیر کرده بود نه، ازش مطالبه کرده بود نه. اما اینکه او اعتقاد داشت که اجیر شده یا مطالبه شده، اعتقاد واقع را عوض نمی کنه. اونی که در سیر ثابته نقص عقد الاجاره است، نه اعتقاد به اجاره است. اونی که در واقع است مطالبه است، نه اعتقاد به مطالبه. واقع مطالبه است که موجب زمان اون طالب میشه. فرض اینه که نه عقد اجاره‌ای بوده نه مطالبه‌ای. هازا در این مسئله نهم، انشاءالله در جلسه آینده وارد میشیم در مسئله دهم. الحمدلله رب العالمین.